اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران، همچنین خدا رو شاکرم که توفیق شد در جمع شما عزیزان حضور پیدا بکنم. من بدون مقدمه میرم سراغ اصل مطلب و حالا موضوعی که برای ما تعیین فرمودن صحبت بکنیم و آنچه که حالا در توانمون ارائه کنیم ان شاءالله به دردتون بخوره. طبیعتا این دو سه ماه اخیر که فضای کشور یه خورده ملتهب شده، این التهاب، حالا هر کدوم از اصناف و اقشار مردم یه برداشتی نسبت بهش دارن، اون برداشت نسبت به اتفاقاتی که وجود داره متفاوته. در لایه کسانی که تصمیم گیرن و در لایه کسانی که تصمیم سازن یه خورده گیجی وجود داره، گیجی از این بابت که درست و همه جانبه مسئله رو متوجه نشدن. اینکه این مسئله به چه صورت اتفاق افتاده یک سواله، این که در چه مرحله یک سوال دیگه است. ما اگر مسئله رو محدود بکنیم در اتفاقی که برای مرحوم مهسا امینی افتاد و بقیه المان‌ها رو نبینیم، بقیه ملاحظات رو متوجه نشیم، اینها رو نگاه نکنیم، طبیعتاً تحلیل درستی نمیتونیم پیدا کنیم. مسئله از این دو سه ماهی که حداقل حالا گذشته، یعنی از شهریور ماه، اواخر شهریور ماه ما بگیریم تا الانی که اوایل آذر ماه، تغییرات ارزم خدمت شما ماهیتی داشته. یعنی این که شما وقتی مهسا امینی اتفاق براش میفته، مردم ما همزاد پنداری میکنن. همزاد پنداری از این بابته که خب ممکنه، میگه آقا ممکنه برای مثلا ناموس من هم این اتفاق بیفته، گشت ارشاد بهت بگیرتش، نمیدونم یه اتفاق این شکلی بیفته، یه خورده حس میکنه. وقتی این حس به وجود اومد، شما درک مشترک پیدا میکنی، حس مشترک پیدا میکنی، برای همین اعتراض میکنی. یعنی اوایلی که این اتفاق افتاده بود کسی نیومد دفاع بکنه، عموما همه نوک پیکان رو بردن سمت گشت ارشاد، سمت نیروی انتظامی، و یه بخشایش هم به حق بود. چرا به حق بود؟ چون سالهای پیش، یعنی حداقل از 15 سال گذشته، یک سری انتقادات عقلانی، نه حالا هر انتقادی ها، انتقادات عقلانی به وضعیت گشت ارشاد میشد. خب حالا یا شنیده نشد یا اونقدر توی فضایی نبود که بخواد حل بشه، یه جایی بالاخره میزنه بیرون، یه جایی یه مشکلی پیش میاد. وقتی شما میبینی یه پیچی خرابه مدام هرز میشه، ممکنه چرخدنده بیرون بیاد، ممکنه از یه جایی به بعد از بین بره، خب بعد اون مهره رو عوض بکنی دیگه، اون پیچ رو عوض بکنی، یه پیچ درست بندازی، اون هرز بودنش از بین بره دیگه. وقتی این کارو نکنی، بالاخره یه روز اون چرخدنده در میره، آسیب میزنه به اپراتور، ممکنه آسیب بزنه، ممکنه دست یه نفر اونجا قطع بشه، ممکنه یک مثلا برق گرفتگی اتفاق بیفته، یه قطعه خراب بشه. وقتی شما درست نکنید اینو، همین مسئله پیش میاد. متشکرم. گشت ارشاد هم وضعیتش همین بود، یه سری انتقادا وجود داشت اما اصلاح نشد. یعنی از 15 سال پیش شما حساب بکنید، شبکه 3 سیما برنامه کوله پشتی بود، اون موقع دست آقای رادان بود، اومد یه سری انتقادات مطرح شد، اتفاقی نیفتاد تا شما بگی 1401 که مسائل رو دارید میبینید. خب از یه حدی به بعد شما همزادپنداری مردم رو میبینید. بقیه دستگاه ها هم یه استوب دادن، گفتن خب اشتباه شده، بذارید ما مثلا بشنویم یا مردم اعتراضشون رو بکنن. دیگه جلوتر که رفت، آرام آرام یه خورده ماهیتش تغییر کرد. یعنی اینکه یه هم ما میبینیم شعار سه‌سیلابی وارد میشه، زن زندگی آزادی. یه خورده جلوتر میریم میبینیم شعار نویسی ها با محوریت خاص شروع میشه. بعد آروم آروم که فضا باز میشه، ما ببینیم نه، اصلا انگار یه بخشی از این اتفاق برنامه ریزی شده بوده. چی جوری برنامه ریزی شده بوده؟ چون وقتی شما شروع میکنی در مورد این اتفاقات صحبت کردن، مردم یک فهم دارن، یعنی یه صحبت با تو انجام میدن. اما وقتی میگی هدف چیه، لزوما هدفی وجود نداره. یعنی میگه آقا صرفا میخوام نباشه، صرفا میخوام من مخالفتمو انجام بدم. ما وقتی وارد این وادی میشیم، یعنی اینکه وارد کارکرد شناختی مردم نسبت به وقایع محیط پیرامونمون شدیم. این خیلی مهمه. این درک از یک جایی به بعد به وجود اومده و مردم این فهمو داشتن که باید با این مسئله برخورد شود. حالا ما اینو تعمیمش بدیم به بقیه مسائل، بیاین اعتراضاتمون رو نشون بدیم. الان توی گوشه کنار یه پیام میاد میگه آقا هنوز مثلا مهسا امینیه؟ میگه نه لزوما مهسا امینی. شعری که مثلا شیرین حاجی پور میخونه با محتواهای مختلفه، برای اقتصاد دستوری. این برای اقتصاد دستوری که بعدم میشه نمیدونم شعارش میان عکس میگیرن میان پخش میکنن توییت میزنن، یا برای نمیدونم نخبه های زندانی، برای نمیدونم چی چی چی، اینا هر کدوم محوریت های یک صحبت هاییه که یک شبه این اتفاق نیفتاده ها. ما اگر میخواییم درست تحلیل بکنیم، اگر میخواییم درست متوجه بشیم، اول بعد اون واقعیت رو بفهمیم، مسئله رو بفهمیم، بعد بریم سراغ حلش. اون محوریت هایی که با موسیقی میده برای شما یک شناختی ایجاد میکنه. این شناخت چه شکلی اتفاق میفته؟ هیوم، دیوید هیوم، فیلسوف غربیه، در مورد ادراکات و در مورد شناخت هماهنگ چی میگه؟ میگه وقتی شما وارد یه محیطی میشی، وارد یه اتاقی میشی، باید اون محیط به تو درک واضح بده. من مثال میزنم. وقتی به شما میگن صندلی، شما تو ذهن تمام افرادی که اینجا هستن ممکنه انواع و اقسام مدلای صندلی تو ذهنت بیاد. یکی صندلی چرخدار میبینه، یکی ویلچر تو ذهنشه، یکی از این صندلیای معمولی داره میبینه، یکی دیگه یه صندلی دیگه داره میبینه. اما چی میشه؟ یه جمعی رو وقتی بهشون میگی صندلی، همه یه مدل صندلی، یه رنگ، یه طراحی، یه مدل، یه اندازه تو ذهنشون میاد. این مهمه. وقتی شما توی یه جمعی میری بلافاصله میگی زن، ادامه تو ذهن پلی میشه، زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. یعنی این که کاری برای شما کرده که وقتی در اول هر جمله یا اول هر مفهومی کلمه زن میاد، ناخودآگاه این شعار سه‌سیلابی تو ذهن شما شروع به پخش شدن میشه. به این میگن درک مشترک. یعنی برای شما به وجود آوردن این درک مشترک. وقتی میگی اعتراضات، میگه همین زن زندگی آزادی. وقتی میگی اختشاش، از تو قبول نمی کنه. چون قبلها، یعنی سالهای قبل، توی جریانات قبلی انقدر اختشاشو گفتی، اون اختشاشو برای لوس کرده. چرا اعترافاتو از تو نمیپذیره وقتی توی صدا و سیما صحبت میکنه؟ چرا اعترافات افرادو از تو نمیپذیرن؟ چون اومده قبلش برای تو بحث اعترافات اجباری رو تو بی بی سی، توی بحث جاسوسای هسته‌ای، این اومده حلش کرده، مستند برای تو ساخته، کل اعتبارتو برده زیر سوال. یعنی یک 6-7 سال برنامه داشته توی دونه دونه این قسمت‌هایی که قرار بوده روش کار بکنه. قرار بوده برای تو یه جاهای این بحثی باشه که شناخت دقیق پیدا بکنی، روشن بشی، همونو برات از بین برده. گفته خب ممکنه این افرادو بگیرن، بعد بگن که آقا چرا شما میومدی جلو، چرا اومدی شلوغ کردی، شروع کنه اعتراف کردن، بگه آره من اشتباه کردم، اینجا رفته بودم فلان جا، اینجا تحریک شدم. میگم بره بابا، این اعترافای اجباریه. چه زمانی این رو ما میفهمیم طراحی شده است؟ از زمانی که مسئله اون دوتا دختر خانم تو اتوبوس پیش میاد، که این اون یکی رو بیرون میکنه، بعد میان طرف رو میگیرنش، میاد جلوی تلویزیون، بعد قرار بوده صورت مثلا شطرنجی بشه، ناخودآگاه بدون صورت شطرنجی نشون میدن، زیر چشاش گود بوده، دریافت رسانه اینه آقا اینو کتک زدن، اومده حرف زده. خیلی مهمه ها. حالا نکته اینه، کسی اون دختر چادری هم گرفت؟ تو اون کلیپی که پخش میشه دقت کنید، دختر چادر، یه نمیاد بگه حجاب داری زنگ میزنم مثلا 110 زنگ میزنم گشت ارشاد بیاد ببرتت، میگه زنگ میزنم سپاه بیاد ببرتت. این غیر طبیعیه. از من میپرسی، من رسانه تحلیل میکنم، من میگم طراحی شده است. جفت دو سن اینا، چون خانومی که بی حجاب بود توی اتوبوس دعواشون شد، چون خانم چادری، جفتشون اینها توی یه دونه پازل بازی کردن. شما اگر اتاقهای عملیات روانی دشمن رو خوب بشناسی، خوب بدونی مثلا روش کار انگلیس چیه، روش کار آمریکا چیه، روش کار موساد و اسرائیل چیه، تو این چیزا بازی نمیخوری. به این یه بار دقت بکنیم، ما دو قطبی ها، دو قطبی هایی که تو کشورمونه، مثل حجاب، حجاب اجباری، حجاب اختیاری، اینها وقتی مطرح میشه، این دو قطبی ها طراحی های اسرائیلی پشتشه. یعنی هر کسی که تو این حوزه بازی میکنه یا وصله یا ناخودآگاه تو این زمین داره بازی میکنه. من مثال بزنم براتون، آروم آروم جا بیفته بگم چی شد رسیدیم به اینجا. حاج قاسم میاد یه سخنرانی میکنه، میگه اون دختر بد حجابم دختر منه. آها تو شنیدید، خیلی هم پخش شد تو این حوزه. این چه پیامی مخابره میکنه برای مردم؟ عجب، این فراملی داره فکر میکنه، داره همه رو میبینه، واقعیت جامعه رو داره میبینه، خیلی خوب داره صحبت میکنه. تو دل قشری هم که عموما شاید مثلا خیلی با حاکمیت حال نکنه، خیلی با جمهوری اسلامی هم حال نکنه، داره دل ما میکنه، داره جا ما میکنه، میگه ای بابا اینم خوبه، اینم مثلا از این صحبت ها میزن، میگه مثل ماست ردیفه. و اینم من به شما بگم، طبق پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، میگه 70-80% زنان ایرانی حجاب معیار ندارن. مجلس دیگه اومده اینو تحلیل کرده. خب وقتی این صحبت رو میخواد بکنه، من میگم این حاج قاسم، شما میبینید دقیقاً روی واقعیات داره حرف میزنه. بلافاصله چه اتفاقی افتاد بعد از این جمله؟ یه بار با هم مرور بکنیم. یهو یه برنامه علم شد، یه راننده اسنپ یه خانومه یو پیاده کرد به جرم بدحجابی، او رسانه اومد بالا، آقا این توهین شده، اینجا اینو از کار بیکار کردن، بعد اومدن از نمیدونم طرف عذرخواهی کردن، دختره رو برداشتن آوردن با اسنپ یه روبرو کردن، همه اینا. حالا شما برید بگردید ببینید کی اینا رو پروموت کرد اومد بالا. اونجا اون دستا رو خوب بشناسید. پروموت شد اومد بالا، این طرف فوش میداد، اون طرف استوری میذاشت، نمیدونم تحریم اسنپ، تحریم نمیدونم چی، اسنپ رو وادار به عذرخواهی کنید، همه اینا. آقا همه اینا گذشت، یه جلسه گرفتن، دختر اومد با راننده اسنپ مواجه شد، عکسش هم گذاشتن بیرون، تموم شد. روز بعد عکس راننده اسنپ پشت سر حاج قاسم توی نماز جمعه اومد بیرون. ای آقا این کی اونجا نشسته بود؟ کی قرار بوده اصلا این عکس بیاد بیرون؟ نتیجه چی بود؟ حاج قاسم اومد از این مسئله حجاب گفت ای میایی رو قشره تمام مردم میخوای کار بکنی، دلبری بکنی، مثلا بشی اسطوره، باید یه چیزی درست بکنیم، نفرت به وجود بیاد، بعد چهره حاج قاسم خراب بشه. خیلی راحت، خیلی کامل مشخص. یعنی مردمی که هر اون راننده اسنپه به خاطر پروموت شدنش، به خاطر مظلومیتی که مثلا اون دختر توی رسانه ها براشون به وجود آورد، یه درک نفرت انگیز از اون راننده اسنپ درست کردن. وقتی این نفرت خوب شکل گرفت، مردم بروزش دادن، گفتن مثلا این چه آدمیه، از این آدمای حال به همزنه، نمیدونم حکومتی، از خودشونه فلان، یهو عکسش بعد کنار حاج قاسم میاد بیرون. ناخودآگاه شما هر آن چیزی که ازش متنفری، چیز دیگه ای کنارش قرار بگیره، از اون چیزا متنفر میشی. شما با یه آدمی مشکل داشته باشی، بدت بیاد، یه نفر شبیهش ببینی، نمیتونی باش ارتباط بگیری، میگی یادم اون یارو میافتم، نمیتونم، خوشم نمیاد ازش. مغزها یه تصویرسازی براش انجام شده، اون دریافتو داشته، با همون دریافت شروع میکنه نفرت پراکنی، شروع میکنه بدش اومدن. بعد این نفرته بعد یه جایی تخلیه بشه، تخلیه نشه میشه عقده درونی، بعد به عنوان خشم یه جایی بروز و ظهور پیدا میکنه. ببین این یه نمونه یه ایجاد نفرت بود. علی نژاد، مسیح علی نژاد کی گنده کرد توی مملکت؟ رسانه این بریم یه با خط اینو بزنیم، اصلا این محلی از عراق نداشت. حتما نگاه کنید وقتی میخواییم دو قطبی تشکیل بدیم، یه طرف خیلی تند و از این سمت و یه طرف تند دیگه، تو این سمت اینا رو باید بندازیم به جون هم، یعنی یا این بعد واکنششون بده یا این طرف. وقتی واکنششون داد، تمام ترکش‌های رسانه‌ای، ترکش‌های شناختی، تمام امواجی که قراره ایجاد تنفر بکنه یا ایجاد عاطفه بکنه یا ارتباط بگیرن، همه می‌ریزه روی این بخش وسطی که مردمن. خب مسیح نجات کی گنده کرد؟ بریم مقالاتو بخونیم. اصلا کی اومد حجابو تبدیل کرد به اولویت اول کشور؟ اولویت سیره اهل بیت اینجوری بوده؟ آقا امیرالمومنین 4 سال خورده‌ای به حکومت رسیده، اولی که میاد وارد حکومت میشه نماز تراویح میخوندن تو مسجد، بدعت بود. امیرالمومنین گفت بدعت تو حکومت من جایی نداره، جمع کنید نماز تراویح. اومدن اختشاش شعار دادن، اعتراض. امنیت مدنی امیرالمومنین حکومتش داشت میریخ به هم، گفت بخونید تا جونتون در بیاد، من فعلا با معاویه درگیرم، درست میکنم برمیگردم سراغتون. یعنی تراویح مشکل داشت؟ بله. بدعت در دین مشکل دارد؟ بله. چی اولویته؟ من با مشکل با الان دیپلماسی بین المللی دارم، مشکلم با معاویه است، باید مشکلم با معاویه حل کنم. همزمان نمیتونم همینجا رو بریزم به هم با اینا درگیر بشم تو داخل. با کیا دارم درگیر میشم؟ با کسانی که حداقل 25 سال 30 سال با یک فرهنگی دارن اینجوری زندگی میکنن. من نمیتونم یه شب اون فرهنگو از اونا بگیرم. پس میگم فعلا بخونید، من با اصل قضیه درگیر شم. میره امیرالمومنین جنگاشو انجام میده، جنگهای داخلیشو، معاویه رو میشونه سر جاش، جملو از بین میبره، نهروانو میگذرونه. بعد میاد چیکار میکنه؟ آخرای حکومتشه که امام حسن علیه السلام با شلاق میفرسته تو مسجد، میگه حالا هر کی جرأت داره نماز تراویح بخونه. یعنی وارد فاز فیزیکی میشه برای از بین بردن یه بدعت. کار فرهنگیشو میکرده؟ بله. آقا شما میگی نماز تراویح کی خونده؟ آقا میگفتن صحابه، میگفتن پیامبر میخونه. نزدیکتر از من به پیامبر داشتید؟ نه. شجاعتر از من نسبت به بقیه داشتید؟ نه. نزدیکتر از من به پیامبر هستید؟ نه. میدارم میگم غلط، تموم شد. حالا گوش نمی کنید، فیزیکی درستتون میکنم. ما اینو رعایت کردیم؟ نه. خب مشخصه مردمی که تو میای به یه تارمون اون گیر میدی، بعد جوابت چیه؟ قانون باید رعایت کنی. اونم میگه ای اختلاس، مگه برخورد با اختلاس و دل دوزی اینا قانون نیست؟ چرا اون قانون اجرا نمیکنی؟ میگه تنها راه اعتراض هم اینه که روسری ما بردارم. انقدر این اولویت رو میاری بالا، انقدر میاری پررنگش میکنی، انقدر میاری تبدیلش میکنی به یه دونه سنگر، به یه دونه علم، به یه دونه پرچم، که این نباید بیفته، اصلا نباید بیفته. افتاد حیثیت اون میره. خب طبیعتاً این سمت میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا دفاع از یک پدیده‌ای به اسم مهسا امینی که حالا تبدیل شده به نماد، حالا تبدیل شده به یه علم، تبدیل شده به یه پرچم، نباید بیفته. این طرف هم به خاطر حجاب بوده، حجابو گشته شده، الان پرچم و علم بند نگه داریم. خب منطق این وسط میبینید؟ نه. عقلانیت این وسط میبینید؟ نه. کف خیابون دیگه نمیشه گفتگو کرد که، میزنی میخوری. تو چه حدی؟ تو هر حدی که جا باشه. اون کوکتل مولوتوف میزنه، تو باباتون میزنه، اون گاز اشکاور میزنه، اون یکی نمیدونم چی پرد میکنه، آتیش میزنه. دیگه اینجا اصلا صحبت از گفتگو و منطق و اینا یه شبه اینجوری نشده که، یک شبه اینجوری نشده. ما اومدیم اولویت ها رو جابجا کردیم. اون دانش احمقی که میاد یهو تو سلف و مختلطو میکنه جبهه اسلام و مسلمی، سنگر اسلام و مسلمی میشه برای اینکه مختلط نشه، و فردا به جوابش بدی دیگه. کافی شاپ مختلط، رستوران مختلط، سر کلاس مختلط میشینید، تو پارک مختلط میشینید، تو حیات دانشگاه مختلط با هم میرید میای. سلف فقط الان مشکل داشت؟ اون معلومه میزنه اون شکلی میکنه، میگه عجب مبارزه ای. آقا سلف سنگرشونه، بریم فتح کنیم، طعم پیروزی بچشیم. خب برزن و بعد برو بشیم وایس و گریه کن. خب از دست همین جماعت عموماً دین ضربه میخوره، بعد میشی نماد، بعد میشی علم. یا دین داره همشون همینجوری. دیدید عکس ها رو میذارن، قیافه ها رو میان، چرا اینا این شکلی هن همشون؟ راست میگن. چرا بعد چرا اصلا این کارو میکنیم؟ مهمه. میگه ببین اینا که این شکلی ان میذارن، نگو از اینا دوری کنید، اینا زامبی ان، اینا برسنت گازت میگیرن بعد یه جوری میشی، خب قاطی میکنی، تغییر میکنی. و بابا نباید این کارا رو بکنی، نباید نماد تبدیل بکنی برای مبارزه. شما قراره یه اون با هم کار بکنی. من دارم الان بعد جامعه شناختیشو براتون میگم، میرسم به اون ورشا. وقتی اینجا سلف مختلط شد، نماد ببینی اون سلبریتی شروع میکنه، ببینی عادل فردوسی پور اومد بین همه، مثلا تو دانشگاه شریف نشست بین همه شروع کرد غذا خوردن. خب مردم با اون همراهه. مردم میگه راست کار ما مختلط، یعنی چی؟ حالا مثلا چی داری دعوا میکنید؟ خب اگر بد سلف، بریم کلاس هم وسطش دیوار بکشیم دیگه. بعد چی تو ذهن مردم تداعی میشه؟ آخ آخ، این حسن روحانی میگفت این اگه بیاد دیوار میکشه بینتون تو پیاده رو، همین نگاه کن یه سلفی رحم نکردن. اینا قدرت بگیرن تو خیابون هم دیوار میکشن. برای ملتی که حافظه تاریخی ضعیفی داره، برای ملتی که وضع موجود عواملشو نمیتونه درست تشخیص بده، یادش میره، برای ملتی که احساسیه، اینا رو نباید نماد کنی. اینا رو نباید مدیریت رسانه‌ای رو دست هر کسی بسپری. نباید به هر کسی تریبون بدی که هر حرفی خواست تو صدا و سیما بزنه. این اصلا شما ادراکات رو در صدا و سیما نمیفهمی. شما میبینی از بیس این اومده شروع کرده داره ماهواره میبینه، پای مراتو بوده، پای ایران اینترنشنال بوده، پای نمیدونم جی ام تی وی بوده، پای بی بی سی بوده. بعد این طرف مدیریت فضای مجازی میگه آقا شلوغ شده، فیلتر کنیم. فیلتر میکنی، طرف دیگه نمیتونه بره اینستا، دیگه نمیتونه بره به چرخ، دقیقاً میره میشینه پای برنامه‌های شبکه مناطق و بی بی سی و ایران اینترنشنال، اخبارش از اونجا میگیره. مرجعیت تو میدی به اون. از توهم اینکه اینا صدا و سیما میبینن و ما میتونیم کنترل بکنیم یه خورده میام بیرون. چی داشتی پخش میکردی تا الان؟ چی کار داشتی میکردی که ببین اونم دست خودش نبوده ما خوره ببینه، یه بخش پدر مادر است. اون نسل رو باید ببینی که چرا از صدا و سیمای تو دور شده. چون درست مدیریت نکردی. 88 کف خیابون ملت داشتن هم دیگه تیکه پاره میکردن، راز و بقاش نشون میدادی. 23 میگفت چی گفت خبریه بیرون. بعد ما وسط خیابون اونجا آتیش دادن، اونجا زنجیره انسانیه، این طرف دارن میزنن، فلان جا نمیدونم دست به اسلحه شدن فلان گروه هست. هیچ خبری نیست. بعد دیگه 25 خرداد که مثلا تظاهرات اتفاق افتاد، گفتن دیگه زایست، دیگه میلیونی آدم اومده تو خیابون، ما نمیتونیم نشون ندیم که هم اینا رو از دیده. همزمان اونجا چی داشت پوشش میداد؟ بی بی سی فارسی تازه تلویزیونش را افتاده بود، به روز کلیپ پخش میکرد. تازه اون موقع گوشی ها اینجوری هم اینترنت نیومده بود، تیری جی پی میگرفتن 88-89، همه رو پخش میکرد، همه رو منتشر میکرد. خب قدرت رسانه به کی دادی؟ آیت الله منتظری فوت شد تو همون بهبهه تلویزیون شد. هیچ اتفاقی در مراسم نیفتاده بود، تشییع خوب برگزار شد. می‌بینی می‌گی آقا جمعیتشون داده اینا دارن اونا رو می‌زنن، یه عده بسیجی از این ور رفتن، یه عده از اون طرف دارن شعار میدن. من کدومو باور کنم؟ میگه من به تو اطمینان ندارم، تو داری دروغ میگی، یا حداقل ترین اینه که تو رسانه داری واقعیتو به من نمیگی، داری سرپوش می‌ذاری رو اصل واقعیت. این مهمه. حالا تمام این موارد یکی یکی اومده وسط. دشمن ببین بیکار نیست که، تو نمیتونی دشمن متهم بکنی که چرا اینجا اومدی طراحی کردی وظیفش دشمنیه. مثل اینه که بگی این سگه هاره چرا گاز گرفت، ذاتش گاز گرفتنه، ذاتش پاچه گرفتنه. تو بیا بگو چرا پاچه گرفته، وظیفشه. مثل اینه که به یه گرگ گرسنه بگی ای بابا چرا این لاشه رو خوردی، ذات گرگه. مدل دفاعی داشته باش، خوب مدیریت بکن، خورده به کسی نگیر. مگس میاد رو زخم میشینه، زخم رو درمان کن. طراحی داشته؟ بله. اون موقع که شبکه های نمایش خانگی تو ول کردی، هر سریالی دلشون خواست ساختن، درک مشترکه کجا میاد؟ از اینجایی که تو یه سری چیزا رو می‌بینی، همزاد پنداری می‌کنی، بعد ارتباط عاطفی می‌گیری. وقتی ارتباط عاطفی گرفتی همونجوری رفتار می‌کنی. چند تا سریال تو همین صدا و سیما پخش شد گفتیم مشکل داره، هیچ کی گوش نکرد. چند تا فیلم سینمایی ساختن، گفتیم آقا داره فمینیسم رو تبلیغ میکنه ورود آقایان ممنوع. نه با طنز دوره هم خندیدیم دیگه. طبقه حساس داره تعصب و غیرت از روز زن رو داره میزنه ها، حواستون کجاست؟ فیلم ها رو زدتا رو خوبه دیگه، گفتیم خندیدیم. آقا سریال مریخ داره پخش میشه، این همون انقلاب زنانه است و همه چی برعکس شده، زنها به حکومت رسیدن مردم. نه بابا اصلا نویسندگیش خوشگله دیگه، بذار مردم یه حالی بکنن دیگه. به اینا مهمه که اینا رو دیدیم. امروزی که میاد میگن آقا اعدام نکنید، جای قاتل نمیدونم تو اعدام نیست، از نوید افکاری بگیر تا هر کسی که قتل کرده بری به خودش بگی عزیز خودتان بکشه، میای بگی قصاص نمیدونم نکنید. این مال الان نیست که، مال اون دوره یه که شبکه یک سریال پخش میکرد، مینشستیم با دقت نگاه میکردیم دهه 80 زیر تیغ، یادتونه؟ پرویز پرستویی بود، آتیلا فسیانی بود، آتیلا فسیانی میمیره، پرویز پرستویی میگن قاتل اون کشتتش، دعوا میکنن سر اینکه اصلا حکم قصاص مشکل داره. ببین دوتا خانواده رو انداختن به جون هم، این دوتا خانواده ای که این داشت دختر میداد به اون، این داشت پسر میگرفت، اون یکی داشت با هم دیگه زندگی میکردن، میرفتن میومدن، رفیق بودن. خب حکم قصاص اونجا زد، چیکار کردیم؟ هیچ. چه کار خاصی میخواستیم انجام بدیم؟ سریال علل بدل رو برات پخش کرد سال 96، انتخابات 96 رو داشتی، یه دونه روستا رو نشون داد، نماد ایران بود، اقتصادشون از چشم قلقلی می‌رفت، چشم قلقلی نفت بود، یه پایین ده داشتن یه بالا ده، اینا تصمیم می‌گرفتن، این اصولگرا بود اون اصلاح طلب، گشت ارشاد داشتن که هادی کاظمی بود و هومن برق‌نورد، هومن حاجی عبداللهی، میومدن دیشای ماهواره رو میزدن، گیر میدادن به پوشش این یکی، تو چرا پارتی گرفتی، تو چرا فلان کارو کردی، یکی هم اونجا بود کلید گردنش بود، بهش گفتن تو علل بدلی. گفتن بابا تو علل بدلی، اینم میگه بابا من کاره ای نیستم، یکی از این شورای اصلی باید حذف بشه، من تصمیم رو بگیرم. همه هم از اینی که کلید گردنش بود درخواست داشتن، یکی از اعضای شورا تو خزینه افتاد خفه شد مرد، بعد این اومد جاش. 96 هم که ما اصلا انتخابات نداشتیم، نماد حسن روحانی هم که کلید نبود، هاشمی هم تو استخر نمرد. عجب اتفاق رقم خورد، ساخت فراد اینو. یه دونه محسن ترابنده داشتن میخواست بره بین المللی، ظریفشون بود دیدی، هم با این میچرخید هم با اون میچرخید، میگو بابا بذار آمانو بیاد، بذار بیاد یه بازدید داشته باشه تو روستا بره، بذار حل کنیم، بذار اقتصاد ملت را بیفته. خب اینا نگاه گل نشستیم خندیدیم لذت بردیم، متوجه نشدیم چی رو دارن برامون کجا جا میندازن. اون حرفش اونجا اینه، میگه من با سینما پیچیده ترین مسائل رو برای شناخت تو جا میندازم. تمام حرفایی که دکارت در مورد شناخت میزد، تمام حرفایی که هیوم در مورد شناخت میزد، تمام حرفایی که در مورد سینما و چیزهای مختلفی که مثل آلفرد هیچکاک و بقیه میومدن درست میکردن، امروز به زبان ساده داره تمامش رو برای ما جا میندازه. ما متوجه نمیشیم چی داریم میبینیم. سریال جیران رو برات میسازه، 41 میلیون بازدید داشته، یعنی نصف ایران دیدنش. بعد بریم المانشو نگاه کنیم، یه پسر است الان علیه حکومت بلند شده، میگه بریم تو خیابونا، و تو خیابونا که میخواد بره میگه به زن و مردم بچه و اینها کاری نداریم، ما فقط با حکومت مشکل داریم، میخوایم بریم حقمونو که این همه سال ازمون گرفتن حکومت بگیریم. بعد از اون طرف میاد سراغ ناصرالدین شاه، میگه کدوم شلوغی، کدام درگیری، اینا رو شما دارید میگید. یکی میگه آقا دور و برت خبری نیست، زنا دارن دوباره هدایت میکنن، یعنی باز زنا رهبریت دارن توی سریال انقلاب زنانه. بعد همه اینا یهو یادشون افتاد برای ناصرالدین شاه و اینا، شروع کردن فیلم ساختن. خیلی دوره خوبی بوده، خیلی دوره مهمی بوده، زار تو زار همینجوری سریال بدیم بیرون، قبله عالم، جیران، ما آهوی من مارال، نمیدونم بیاریم تو صدا و سیما، نمیدونم گیلدخت، چی 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 چی. الان چرا قاجار مهم شده؟ نکتهش اینه، کار دست انگلیساست. برای نسل زد که الان کف خیابونه باید جا بندازیم. عزیزم ناصرالدین شاه فکر نکنی محمد علی باب رو چون کشت جریان بابیت و بخاییت رو جمع کرد به خاطر اون میرزا رضای کرمانی زده شد. نه، زنباره بود، دنبال زنبازی بود، ناموسی کشتنش. فکر نکنی میرزا رضای کرمانی بابی بود اومد انتقام بگیره ها. یه وقت فکر نکنی این با انگلیس ها در افتاده بود ها. اصلا خبرو نیست. الحمدلله تاریخم که مملکتم اصلا بلد نیست بخونه، اصلا نمیدونه چه خبره، چی به چیه، کی با کی بود، کجا چه اتفاقی افتاد. این که از 28 مرداد ما کودتا میشیم توسط انگلیس، هنوز مرجعیتمون بی بی سیه، هنوز مرجعیتمون بی بی سی. ببین بی بی سی چی گفته، ببین سریالاشون چی گفتن، ببین فیلمایی که میسازن چی میخواد بهمون نشون بده. آقا سخنرانی هم هست دیگه، یاغی رو نقد کردم، قسمت اول دومش اومده بود، گفتم منتظر باشید بعد از سریال یاغی همین مدلی کف خیابون درگیری داشته باشید. علم غیب که نداشتم که، نمادا رو میشناسم، مفهوم و درک های اینا رو میدونم چیه، چقدر رو هویت ما کار کردن تو این فیلماشون. ببین شبکه مخفی زنان هویت دنبال شناسنامه گرفتنه، فیلم مجبوری طرف دنبال شناسنامه است، یاغی دنبال شناسنامه است، بی همه چیز دنبال هویت مدام اثر انگشت. تو یاغی بود دیگه، اثر انگشت گذاشته بود جزو لوگوی فیلم بود، بی همه چیز هم همین جزو لوگوی فیلم بود. پوستر رسمی فیلمو نگاه کنید، چهره پرویز پرستویه تو فیلم بی همه چیز مابین اثر انگشت قرار گرفته. هویت 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 اینا اتفاقیه، اینا یهو جور شده همه اینا رو برای ما نشون بدن. سینمامون یهو میاد یه فیلمی سیمرغ میگیره، میاد میگیره میره بالا، نه اصلا اینجوری نیست. شما دوز اون فضایی که نسبت به کشور، نسبت به اون اعتقاد، نسبت به اون ریتمی که هویت گرفتی، وقتی میاد ازت میگیره، بی هویت وقتی شدی دنبال یکی میگردی یه چیزی بهت بده. برای همین ببین حرفشون اینه، مثلا میگیم آقا باشه اصلا انقلاب شما زدید رفت، بعدش چی؟ بعدش کی؟ میگن مهم نیست، فقط شماها برید. این تلمبار شدن شبهات و مسائلیه که هی در گوش گفته میشد، هی تو مثلا چهار تا مدرسه گفته میشد، تو دوتا کلاس دانشگاه میگفت، حالا رسانه ها کاری کردن این تلمبار ریخته بیرون، حالا داره دونه دونه عنوان میشه، داره دونه دونه مطرح میشه. کی جواب دادیم به اینا؟ هیچ وقت. چون اساسا توقع داشتیم که مثلا بچه‌ای که میاد میره مدرسه بعد بزرگ میشه اینا، به صورت دیفالت تمام تاریخ انقلاب در ذهنش قرار بگیره. برخوردای سلیقه‌ای کردیم، برخوردای شخصی کردیم، خودمون شدیم معیار، خودمون شدیم شاخص. این شد دیگه. نه ببین اون چیز، اون من که شاخصم، پس من هر جوری میگردم اون مورد تاییده، هر چی من گوش میکنم مورد تاییده، هر کی مخالف اینا باشه قطعا با دین مشکل داره دیگه، من دیندارتر از خودم که نیدم اینجا. برخورد همینه، به جایی میرسه ببین عمامه داره میپرونه. چی شد؟ حالا بیا برو بهش بگو آقا 96 به یکی همون عمامه که بعد میپروندی یا نپروندی رای دادی، چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ عبور از تمام احزاب، عبور از تمام گرایش ها شروع شد. نه این وری نه اون وری، یعنی دیگه من کاری ندارم با تو. هشتک خاتمی غلط خورد آوردن بالا، ترند کردن، یعنی عبور از اصلاح طلبی، عبور از اصول گرایی، ما دیگه نمیخوایم. یعنی میگه آقا اینا همه بازی توی حکومته، بازی توی حاکمیته، اینا رو من نمیپذیرم. کی این مسائل مطرح شده؟ کی نشسته تو ذهن اون طرف؟ کی نشسته توی درگیری هایی که حالا یادش افتاده اینا رو بیرون بریزه؟ پاسخش چی بوده؟ کی پاسخ داده؟ هیچ کس. برای همین مسائل این موارد و این اتفاقات اخیر رو اصلا سیاسی نبینید، اصلا اقتصادی نبینید، اینها فرهنگی اجتماعیه. یه شبه لماس مردم تغییر میکنه که یه شبه شما بخوای تغییرش بدی، یک شبه نگاه و سبک زندگیش تغییر نمیکنه که یک شبه حالا بخوای جوابشو بدی یا اصلاحش بکنی، آروم آروم با تو تغییر میکنه. آروم آروم پیش میره. ببین وقتی یه نسلی رو رها کردی اشتباهات کجا میشه؟ من بارها گفتم وقتی که سلیقه موسیقیایی عوض شد، سبک هیپ هاپ و رپ اومد تو این مملکت، این رو تبدیلش کرد به یک مسئله زیرزمینی، نخواستی بپذیریش، نخواستی آلترناتیو درست طراحی بکنی. شما یه دوره نگاه کنید، مثلا ما قاسم افشار داریم بعد از انقلاب. چرا قاسم افشار داریم؟ مثلا احتمالاً برداشت و برنامه‌ریزی این بود این شبیه ابی بشه. یعنی آقا ابی که اون ور می‌خوره ما یه دونه نسخه داخلیش اینجا بذاریم، مثلا ابی پلاس. می‌بینی قیافش هم همونجوری بوده، صداش هم همون شکلیه. من نگرفتم. شما می‌بینی مثلا مجتبی کبیری داری، صدا شبیه سیاوش قمیشیه. دو همون دوره. ای مثلا مجتبی کبیری. این طرف مثلا شادمهری که میره، می‌بینی هی نسخه‌هاش داره از این طرف میاد بیرون. نصف اینایی که دارن پاپ میخونن و سبکشون و سبک شادمهر، صداها شبیه شادمهره. ما سلیقه موسیقی رو رسمیت نشناختیم. خب این شد زیرزمینی. حالا رفت خوند، بعد اونو انقدر هی اذیت کردی، هی سیخ زدی، هی رفتی سراغش، هی گفتی تو نمیدونم مجرمی، تو اینجوری. اونم هی شروع کرد کل انداختن، هی هیت دادن، نمیدونم هی یه چیزی بخونه تیکه بندازه. همین سروش هیچ کسی که امروز الان شده مثلا لیدر و محرک خیلی از این اختشاشات، برید آهنگای سال 84 و بعدش رو بشنوید. اون آهنگی که انتخابات 84 خون طرف هاشمی بود دیگه، حرفش هم این بود. شروع کرد صحبت کردن، اون دیدگاهشو میگه، بعد میگه انتخاب من از بد و بدتر بده، حالا این نظر منه، حالا خوبه یا که بده. این ورسش بود، یادتون نیست برید سرچ بکنید گوش کنید. بعد از اینکه احمدی نژاد میاد برای انرژی هسته‌ای نخوند، برای ایران نخوند، به اسم دماوند نخوند، مثل ایرانم پا برجام، اسم آهنگش پا برجا بود. اینقدر این آدم، این آدم داشت درست میخوند دیگه، این آدم داشت وطن پرستی رو تبلیغ میکرد دیگه، این داشت وطن دوستی رو تبلیغ میکرد. به رسمیت نشناختش، 88 اومد یه روز خوب میاد و خوند. یعنی اون درگیری ها رو شروع کردن پخش کردن، برای اینکه آقا بیاد به این برسید، بیاد اینو شروع کنیم روش مانو دادن، اینو بکشونیمش سمت خودمون. یه روز خوب میاد و اینا رو شروع کردن پخش کردن. بعد آرمانون رفت اونور، برید مصاحبهش رو بخونید. میگه من وقتی یک سری چیزها رو متوجه شدم، یک سری چیزها رو فهمیدم، دیدم دیگه اصلاح فایده ای نداره. و این مدل وطن پرستی هم شد. بعد دقیقاً مثلا گروه زدبازی، مثلا اینا سهراب ام جی و نمیدونم هیدن و کیو که اینایی که لندن بوده، همه اومدن داخل برای ایران دارن میخونن. چی شد؟ چه تغییری کرد؟ یه دوره گذشت، یه نسل و اینا بزرگ شد. بعد ببین اون حس رو دیگه، مثلا سروش لشکری یا سروش هیچ کس نمیخواد به پذیر دارن، میگفتن آقا تو وطن پرست بودی، تو میگفتی آقا من خاکم اینجا سمیدن فلانی، تو یه مش سرباز میخوندی، رفته اونجا آهنگ انجام وظیفه رو خوند، گفت من هنوزم همونم، اما تا حالا اومدم یه جای دیگه، ما همیشه در حال انجام وظیفه ایم. ما اینا رو کنترل کردیم، فیلم پل چوبی ساختیم، گفتیم آقا از ایران جمع کنید برید. مهران مدیری بازی میکرد، هدیه تهرانی بازی میکرد، بهرام رادان بازی میکرد، برزو ارجمند بازی میکرد. دعوا چی بود؟ دعوا داشت 88 روایت میکرد. هدیه تهرانی خبرنگاری بود که حالا مثلا وصل بود بی بی سی و جای دیگه، میاد بهرام رادان عشق سابقشه، بعد قبلش رفته مثلا دیگه هدیه تهرانی که رفته مهناز افشار رو گرفته. مهران مدیری یه دونه استاد ایناست که از آمریکا اومده به اینا سر بزنه دیالوگا رو. ببین تلاشتون رو بکنید، اوکی شاید اون بالا مالاها بعد انتخابات یه اتفاقاتی افتاد، منتها ببین کلن زندگی یه جای دیگه است. تو رو 10 سال پیش 78 به خاطر عشقت از دانشگاه انداختم بیرون، کوی دانشگاه. تو به خاطر عشقت که بمونی اینجا، به خاطر مسائل سیاسی از دانشگاه اخراج شدی. بهرام رادان میگه، بعد دونه دونه اینا رو میگذره، میگه ولی زندگی یه جای دیگه است. هر موقع دلت تنگ شد برگرد مثل من. بعد نشون میده اون بهرام رادانی که از دانشگاه اخراج شده، مهندس عمران بوده، نخبه بوده، زیر دست یه دونه لباس شخصی که فراد دستانی نقششو بازی میکنه داره ساختمون میسازه. سند خونش هم میذاره که هدیه تهرانی بیاد بیرون نشون میده برای یه آدم اطلاعاتیه، این آدم امنیتیه که این بهرام رادانو از دانشگاه انداخته بیرون، حالا میگه بیا برای من ساخت و ساز کن، زیر دست من باید بزرگ شی. که هی بهش میگه سردار، میگه من سردار نیستم، من سردار نگو. چه جواب اینا رو دادیم؟ حالا یه شب اینجوری شده بریم کف خیابون جمع بشیم، جمع نمیشه عزیزم. 20 سال خوابی، حالا که بیدار شدی باید درستش کنیم. من بارها گفتم تو سخنرانیام تکرار کردم، آقا این برای مثلا حجاب بود اومد بیرون، فردا برای یه موضوع دیگه دوباره میام بیرون ها. یه بار ریشه ای حل بکنی، با این نسل باید حرف بزنی، این نسل رها شده. این نسل ببین گروه رپریش مثلا زدبازی و نمیدونم سپر خلصه و لیتو اینا دیر آهنگ میدن فشکشش میکنه، میگه حالا که مارکت آزادی اومده بالا، رادیو جوان شروع میکنه آهنگای در مورد آزادی و زن زندگی آزادی و این چیزا داره میده، داری آهنگ میدی، تو مارکتت میخواد بیاد بالا، برید آهنگشون نگاه کنید، زیر پیج رادیو جوان گذاشتن، تو پیج خود مثلا لیتو گذاشتن، 4000 تا فوش خورده اونجا. این نگاه مهمه، شما به شاخصهای نگاه اینا رو بشناسید. نصف اینایی که ما داریم اینجا میگیم مثلا اصلا نمیدونن اینا کیان، این خواننده ها کجا بودن، کجا اتفاق افتاده، کی اصلا با کی داری حرف میزنی. اینا رو شناختی، اینا رو متوجه شدی، تازه با زبون نسل آشنا میشی. چقدر سینمای کره رو میشناسی بابا؟ به خدا تو مدارس دارن کره ای حرف میزنن، میدونی اینا رو میبینی، انیمه ها رو میبینی، میدونی دارن چی به خوردشون میدن، کی‌پاپ میدونی کیه، گروه BTS میدونی چیه، تو خبرگزاری فارس، فارسمن درخواست گذاشتن اومد بالا، درخواست برگزاری کنسرت BTS تو ایران، فارسمنی که بعد شماره موبایل بدی تایید هویت بشه، کد برات بیاد اونو امضا بکنی بیادش بالا. پیام داره اینا، این خیلی مهمه، چه پیامی داره برای تو مخابره میکنه، فردا تن بدی یا تن ندی. این هم ببین، این از نظر من بپرسی، من میگم این غرب فرهنگی از کره جنوبی داره میاد، این غرب فرهنگی نه غرب جغرافیایی ها، سبک زندگی غربی که حالا از سمت شرق به صورت فرهنگی داره میاد ما رو میگیره. بعد چیکار کنیم؟ بعد آلترناتیوش رو تعریف بکنیم؟ میخوای مثل هیپ هاپ رو نمیدونم چی و چی زیرزمینش کنی، برخوردش رو ببینی، آسیبش رو ببینی، بعد ببینی عجب تتلویی که رد کردیم رفت اونور، کنسرت میذاره، هم عرض خارج میشه هم مخاطبشو داره. حالا دیگه شعراش فوش هم داره میده. آقا چرا نه، کف خیابون فوش میدن، ادبیاتشه بزرگوار. موقعی که حلق جر میدادیم میگفتیم آقا بذارید تتلو کار ولش کنید، بذار اینجا باشه، بذار تو این چارچوب باشه، فقط نرفت تو هیئت حاج منصور از این روزه نخوند، همین مونده بود، فقط مثلا حاج منصور نشسته این بیاد یه روزه هم بخونه تا بلکه بزرگواران توبه ایشونو بپذیرن. آقا روزه هر نخونید دیگه، همین الانش که حرف زد. واقعا به نظر شما تتلو توبه کرده بود؟ و هی نگو یا لنگ تنها کن نامرگ، منم میخوام نمیدونم تو عاشورا، تو همون عاشورا امام حسین گفته بود هر را بده تو اون وضعیت، تو خود به امام حسین کافر میشدی. بیا وضعیت نگاه که آبو بستن بدبختمون کردن، تازه میگه برید استقبالش. هر را ها میبینی، اینه که میگم بعضی جاها حق دارن به امام حسین من فلان بگم. نخون دیگه، روزه هر نخون، چی کار باید میکرد میپذیرفتیش؟ کدوم خانندتون برای هسته‌ای خوند؟ کدوم خانندتون برای خلیج مسلح فارس خوند؟ کدوم خانندتون اومد شعار تیم ملی خوند، بعد اومد تو جوی که همه رفیقاش همه تیفا رفته بود آهنگ خونه خوبه رو خوند، گفت بیرون هیچی نیست، تیکه انداخت به همین سالونه که توی شبکه من و توه، گفت پر از ظالومه ها. کدومتون اومدید اینجوری از این حمایت بکنید؟ حالا که رفته اون و وا این چه موزل فرهنگیه، ببینید تو کنسرت ها پاشده رفته، نوش جونتون، حقتونه. حکمرانی رو وقتی درست با مسائل بروز بالا نیاوردی باید اینجوری بخوری. تو مدیریت سازمان و مدیریت راهبردی میگه وقتی یه اشتباهی رو سازمان نمیفهمه، کل سازمان هزینه‌شو میده تا اون ضعف برطرف بشه. نوش جونتون حقتونه، حالا باید خوشکشتون کنه تو یوتیوب. اصلش هم تو این شلوغی اومد یه آهنگ داد، دادم آقا لیاقت ندارید الان باید بیاد کنسرت من، کنسرت من مهمه. بعد شما تو گوگل ترنس برید سرچ بکنید، فکر کنید مثلا برای تتوهاش تتلو رو دنبال میکنن به خاطر حاشیه‌اش، اصلا اینجوری نیست. گوگل ترنس داره میگه آهنگ جدید تتلو، موسیقی جدید تتلو، طرفدار موسیقیشن، نه طرفدار شخصیتش. ما ابتداییات جامعه شناسی، روانشناسی شخصیت تو این آدم‌ها و سلبریتی‌ها رو نفهمیدیم. همین آیه قاسم زاده که توی پرونده تبری مثلا نمیدونم محکوم شده، حالا نمیدونم کجاست چی شد، چون آقا با سلبریتی‌ها صحبت می‌کنیم، میگه آقا این تو دادسرا فرنگستانه بود، هر کی میرفت اون تو میومد بیرون، میگه من قسم می‌خورم رو به جمهوری اسلامی میستم و باش مبارزه می‌کنم. بابا دو بار این اتفاق میفته، سه بار این اتفاق میفته، چهار بار این اتفاق میفته. با یکی از این من بازیگرای مطرح صحبت میکردم، میگم من دو بار کارم گیر همین باسپورسو افتاد، پاشدم رفتم برگشت، گفتش که جالب این بازیگران اوین نیست، رجای شهره که معذرت میخوام پارش کنم. همین عجب سلبریتی ها چرا جفتک میندازن؟ چرا حمله میکنن به نظام؟ چرا با انقلاب همراه نیستن؟ چی کارش کردی؟ مثلا نگاه عقیدتی داره بیاد مثلا پشت کشور وایسه، یا پشت مثلا نظام و حاکمیت وایسه، شبهاتش خوب جواب دادی؟ یا قبلش سفارته اومده براش تأمین کرده همه چیو تو مهمونیاش؟ من کاری ندارم، نمیگم کارمون خیلی درسته، نمیخوام از اون دفاع بکنم، میخوام بگم مدیریت فرهنگی درستی اتفاق نیفتاده. اون به چی دل خوش کنه که از تو دفاع کنه؟ اون به چی دل خوش کنه که بیاد پشت تو قرار بگیره؟ نه ببین قوه قضاییه اینجا، این انتصاباتش فهم کنه آدم مشکل داره. چه آدم مشکل دار داریم؟ اون همه رو یکی میبینه. اینا رو حل نکردیم، حالا تمام اینا داره میزنه بیرون. برای همین شما انواع و اقسام اهداف رو میبینی، انواع و اقسام جریان ها رو میبینی، و صرفا نه حجاب، نه صرفا مثلا مهسا امینیه، نه صرفا اقتصاد، تمام مطالبه هایی که اون نسل سرکوب شده، حالا بچه ها شدن در 80 بزرگ کرده، آورده کف خیابون، همه اینا رو میخواد، همه اینا رو میخواد. اگر فهمیدیم این نسل رو، اینا رو متوجه شدیم، اصلاحات شروع کردیم، اصلاحات حکمرانی، اونجاهایی که مدیریت فرهنگی نیاز داره، اونجایی که مدیریت اجتماعی نیاز داره، اونجایی که نیاز به گفته شدن در مورد مدیریت سیاسی داره، اینا رو انجام دادیم، قطعا موفقیم و بهترم خواهد شد. وگرنه همین روند ادامه خواهد داشت. یعنی امروز این نسل بود، فردا یه نسل دیگه است، فردا مطالبه سر چیز دیگه است. دیگه یاد گرفتن که آقا بعد بریم وسط خیابون صدای شنیده بشه، دیگه امنیت اینجا وجود نداره، منتظر تجزیه ی ایران باشید. ببین همه این بعد از تجزیه هم حمله نظامی، هم تو فیلماشون دارن میگن، هم تو پروتکل های ارزان خدمت شما آشوبشون توی سرویس های امنیتی خارجی دارن میگن، همه این را میفته. اما حداقل این شلوغی ها، اینو من به شما میگم، جمع میشه کل توانشون تا یک ماه دیگه است. یعنی اینا نظرشون اینه که دی ماه دیگه کار نظام و حکومت و اینا تموم میشه و تجزیه هم اتفاق میفته. بالا سر ایران رو نگاه کنید، قزاقستان شلوغ، تاجیکستان شلوغ، آذربایجان شلوغ، باکو شلوغ، ارمنستان شلوغ، خود ایران شلوغ، عراق در حال دوباره آشوبه، افغانستان دوباره یه درگیری داره، پاکستان این وسط ترورها رو شروع کردن، دارن میزنن، دوباره شلوغ شده. برای چی؟ این منطقه مگه چی داره؟ یه هدف. این بعد بعدی این شلوغی هست. جاده ابریشم احیا نشود. روسیه رو اونجا انداخت گیر اوکراین، داره سرگرمش میکنه، الان داره فشار میاره، درگیری ما با آذربایجان میشه درگیری با اوکراین، داره میندازه برامون که آقا برید با آذربایجان درگیرش، ما هم درگیر شیم. جاده ابریشم احیا نشه چون اقتصاد غرب به خطر میفته، اقتصاد آمریکا به خطر میفته، چین داره ابرقدرت اقتصادی میشه، آمریکا ممکنه این پس بده ها بگه آقا، ولی به سختی پس میده، تو همه چی رو خراب میکنه و پس میده، میگه حالا قراره من این خونه رو پس بدم، خرابش میکنم و پس میدم بهت، یه خراب تعمیر میدم، باشه اصل زمین مال تو. برای همین میگم تکبودی نمیشه این اعتراضات و این اتفاقات رو تحلیل کرد، هم بعد اقتصادی داره، هم بعد اجتماعی داره. اما بیسش که ما بخوایم جامعه کف خیابون ببینیم، معضلاتیه که فرهنگی داشتیم، یه بخشش معیشتی بوده، یه بخشش کار پیدا نکردنه بوده، یه بخشش مدرک گرایی افراطی بوده، یه بخشش هویت بخشی بوده که اصلا گذاشتیم کنار، گذاشتیم کسی دیگه بیاد قهرمان تعریف کنه، کسی دیگه برای نوجوانمون قهرمان تعریف بکنه، بگه آقا کیه چیه، تو از کی الگو بگی، نتیجه هم میشه. حالا هم اتفاق پیچیده ای نیفتاده. مدیریت رسانه‌ای میخواد، رسانه‌تو خوب کنترل بکنی، حرف بزنی، منطقی صحبت بکنی، منتها وقتی که یه خورده فضا آروم شد. الان کسی صحبتی برای گفتگو نداره. همه میگن آقا بریم بزنم، تو چی داری میگی؟ چه صحبتی میخوای انجام بدی؟ وقتی با اینا حرف بزنن، چرا میگن میشه حرف زدن؟ که من مدرسه دارم میچرخم میشه حرف زد، منطقی هم قبول میکنم، منتها باید بلد باشی مهارتشو کسب بکنی، حرفشو بشنوی، نگی به زور باد، نه با همینی که من دارم و میگم تو باید بفهمی، پست میزنه راحت. اما اگه باشون رفیق شدی، فهمیدی که آقا تو میفهمیشون، براشون جا انداختی که آقا تو رو میتونن، مثلا تو درکشون میکنی، یه نفر هست که حرفشون رو میشنوه، کامل باهات راه میاد، منطقی هم هست. شبهات کلی از اون شبهات که اونجایی که من از دستم میومد تو هر مدرسه‌ای رفتم جواب دادم، جوابم گرفتم، یعنی قبول کردم، گفتم پس فلان چیز چی بوده، و سوالی که هیچ وقت نمیشه درست جوابش داد، چرا اینا رو تو صدا و سیما این همه سال نگفتن؟ چی بذارم اسمشو؟ بذارم نفوذ، بذارم بیشوری، کارنابلدی، چی بگم؟ اینه که باید پخش بکنید، فیس تو فیس، چهره به چهره، اینا حرف ارتباط بگیرید، اینا جا بیفته. این بار نباید از بالا به پایین درست بکنیم، این بار باید از پایین به بالا درست بکنیم، بیاییم برسیم به اصلاحات. از پایین وقتی شبکه ها درست شد، لاجرم بالا مثل مدیریت رسانه‌ای، مثل خیلی از مشکلاتی که قانونی داره تو مجلس جاهای مختلف اینو شروع میکنه حل شدن. خب خستتون کردم، زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم، حالا بفرمایید، امیدوارم که مطالب به درتون خورده باشه، یه خورده کمکتون بکنه تو این شرایط، و انشالله هم که به زودی ما تلاش بکنیم در اصلاح خودمون تا جامعه اصلاح بشه. سلامتی خودتون، خانوادهتون، تجدید الفرج و صبر و زمان. صلوات ختم.